و نبینا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. عن الرضا علیه السلام اذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره به عیوب نفسه. در بهار این حدیث نقل شده از امام رضا علیه السلام که اگر خداوند بخواد به بنده خیر برسونه سه تا کار براش انجام میده: یکی فقهه فی الدین، یکی زهده فی الدنیا، یکی هم بصره عیوب نفسه. خب اولش فقه او فی الدین. فقه فقه یعنی فهم عمیق. در حال هر کدوم از ما هم که داریم نماز میخونیم پس یه فهمی داریم، داریم یه عمل انجام میدیم، اما این فهم دو جوره، یه فهم سطحیه یه فهم عمیق. خود همین روایت که الان داریم میخونیم، خب هر کسی بخونه، اون ترجمهش هم که بخونه یه چیزی میفهمه، اما یه وقت فهم در حد همین ترجمه است، یه وقت نه تعمق داره. تعمقی که توی فهم اتفاق میفته توی روایات چهار بخشه. یکی مربوط به حوزه صدوره که اصلا چنین حدیثی از امام صادر شده یا نشده. در قرآن نیست، چون در قرآن صدور قطعیه، ولی در روایات یه بخشی از معرفت مال معرفت به صدوره که توی درسایی که توی رجال و اینا میخونید اینا رو یاد میگیرید که چه روایتی صادر شده، چه روایتی صادر نشده، چجوری پیدا بشه. یه حوزه معرفت دین مال صدوره، یکی مال دلالته، دلالت یا فهم اون روایت یا آیه قرآن. این هم در روایت مطرحه، هم در قرآن مطرحه. مثلا این بحثای تفسیر قرآن هست، مثلا المیزان نمونه، اینا یه معرفت عمیق به دلالت اون آیه یا روایت. سومین بخش فهم عمیق جهته، جهت صدوره، چون روایات و آیات هم همینطور روایات بیشتر جهت صدورشون یکی نیست. یه سری ها برای همه گفته میشه، یه سری ها برای افراد خاص گفته میشه، طبیعتاً یه سری ها در فضای تقیه گفته میشه، یه سری ها تو فضای امتحانی گفته میشه. اینا رو نباید برای همه یه جور برخورد کرد و این یعنی شناخت اون جهت روایت، که این از همهش سخت‌تره. مثلا زیاد می‌بینیم، فرض کنید کسی میاد خدمت امام رضا، فرض کنید واقعیه، حضرت بهش میگه علیک بالکباب الیمانی. حالا ما بیاییم بگیم خب ایها الناس هر کس از دم کباب یمنی بخوره، این یعنی نشناختن جهت روایت. باید بدونیم به کجا گفته، به کی گفته، چه جور گفته. اینا رو اگر انسان رعایت نکنه روایت رو میخونه، ولی خیلی وقتا اونی که اصلا داره اجرا میکنه برای او نیست. یا مثلا فرض کنید فلان امام یا فلان معصوم قبل از غذا نمک میخورده، یا به یه نفر گفته نمک استفاده کن، حالا این دلیل نمیشه که همه این کار رو بکنن. یعنی یه وقت از جهت بیان عبارت یکی ضابطه و قاعده برای همه است، یه وقت نه جهت خاصه برای خصوصیت خاصه. یکی از ویژگی های تفقه در دین شناخت جهت روایته. در روایت هم باز داره انتم افقه الناس اذا عرفتم معاریز کلامنا ان الکلمات لا تنصرف الا وجوه. کلامی که ما میگیم این معرضهای مختلفی داره، جایگاه های مختلفی داره. شما اگر بتونید اون جایگاه رو تشخیص بدید این خودش یه علامت فقاهت. پس یکی بحث صدوره، یکی دلالته، یکی جهته، یکی هم جمع بین ادله است. ببینید ما در دین بیان دین بیان تدریجی بوده، یک باره نبوده. یعنی اینطور نبوده که مسائل دین رو یک جا خداوند یا پیامبر یا اهل بیت بگن. این فضایی که مثلا شما سر کلاس درس همشو با هم میگن، این در مورد روایات و بیان دین یه همچین چیزی نبوده. این تدریجا بیان میشده. مثلا ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود میگه که ما مشروب میخوردیم و مشروب میخوردیم، مسلمان هم بودیم مشروب میخوردیم، البته علی ابن ابی طالب و پیامبر اسلام مشروب نمیخوردن ولی ما میخوردیم. بعد که آیه نازل شد به اصطلاح اسمهما اکبر من نفعهما، بازم میخوردیم ولی میگفتیم ضرر داره، منفعت هم داره ولی ضررش بیشتر از نفعشه. بعد که آیه نازل شد لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، بازم مشروب میخوردیم، منتها یه جوری میخوردیم که زمان نماز که اذان میدن مست نباشیم. بعد که آیه نازل شد انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، تازه فهمیدیم که مشروب خوردن حرامه. و وقتی به پیامبر عرض کرد گفت تا حالا هرچی خوردید خورد دیگه، از الان به بعد دیگه نباید بخورید. بیان دین تدریجیه. البته خود پیامبر و امیرالمومنین از اول میدونن که قراره چه اتفاقی بیفته، لذا اونا نمیخورن، ولی عموم تدریجی. حتی توی مسائل بعدی هم همینطوره، مثلا بحث خمس و خمس ارباح مکاسب که از همین که در سودی که انسان در تجارت به دست میاره، مثلا اونی که از معونه اضافه میاد خمسشو بده، توده شیعیان تا زمان امام صادق از این خبر نداشتن، توده شیعیان. لذا وقتی امام صادق به اینها میگفت براشون چیز جدیدی بود، خواص خبر داشتن اما توده نمیدونستن. بنابراین تدریجیت در بیان مطالب داره. وقتی تدریجیت داره، شما وقتی میخواید راجع به یه موضوع نظر بدی، هیچ وقت نباید با یه روایت یا یه آیه نظر بدی، باید کل ادله را از زمان خود پیامبر تا غیبت صغرا بررسی کنی، همه رو ببینی، بچینی کنار هم، بعد اونی که از مجموعه ادله به دست میاد این رو بیان کنی. اینو بهش میگن جمع بین ادله. بنابراین یه معرفت سطحی از دین داریم، یه معرفت عمیق. این معرفت عمیق یه بخشیش صدوره که در قرآن نیست، تو روایته، یه بخشیش دلالته، یه بخشیش هم مربوط به اون جهت صدوره، یکی هم جمع بین ادله است. بعد این مهارت‌های چهارگانه رو یه نفر پیدا کرد، ما به اون میگیم فقیه. این معرفت عمیق از دین داره. حالا میگه اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین، به اون معرفت عمیق از دین میده. حالا چون اینجا هم اکثرا طلبه اید، این حدیث رو هم کنارش بشنوید. ما من احد یموت من المؤمنین احب الی ابلیس من موت فقیه. هیچ زمانی نیست که ابلیس شاد میشود اون مقداری که زمانی که یک فقیه، حالا با اون شرایطی که بعدم میگم، از دنیا بره شاد میشه. نقل است که در بله، حالا گذشته مال زمان مرحوم آقا نورالدین عراقی، این خود آش محمد علی عراقی نقل، ما مثلا 130 سال پیشه، 130 سال پیش میخواستن یک فردی بود به نام حاج آقا صابر عراقی که این منبری معروفی بود، اینا یک کاروانش نبودن رفته بودن کربلا، بعد کاروان برگشته بود، این برنگشته بود، یه چند وقت گذشت و خبری نشد و یه روز یکی از فرزندان اون رفت خدمت آقا نورالدین عراقی گفت که ما میخواییم یه مجلس ختمی برگزار کنیم برای پدرمون. ایشون یه مکسی کرد گفت فلان دست نگه دارید، پول علکی خرج نکنید. دوباره چند روز بعد گفتن، گفت دست نگه دارید. یه هفته گذشت، بعد سر و کله اون حاج آقا صابر پیدا شد، برگشت. بعد گفتن که چی شده؟ گفت آره من گم کردم کاروانو، تو گم شده بود. حالا اون موقع مثلا که گوشی و اینترنت و اینا نبوده که همو پیدا کنم، دیگه خودم رو رسوندم. بعد اینا رفتن به اون حاج الدین عراقی گفتن تو از کجا فهمیدی که ایشون از دنیا نرفته؟ گفت من این چند وقت در حضور بودم. حضور ببینید، یه وقتی آدم اهل بیت همیشه حضور دارن، غیر اهل بیت همیشه حضور ندارن. یه وقتی حالی به دست میاد حضور قلب است، یه وقت هم نیست، تامون اولیاء الله. گفته بوده من این چند شب همیشه حضور داشتم و تو این چند شب صدای ناخوشی شیطان را نشنیدم. معلوم بود تو این چند وقت فقیه از دنیا نرفتی. ولذا گفتم این پدر شما هرچی باشه اما دنیا نرفته. از اینجا فهم. باز نقل است که وقتی که مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی از دنیا رفت، همینطور آش محمد حسین اصفهانی، قبل از این که خبر برسه به عراق، نای عراقی میگه آش محمد علی مرحوم، مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی اومد گفت که یکی فلانی از دنیا رفته، آماده شید مجلس بگیریم. دو سه روز بعد خبر رسید. گفتن تو از کجا فهمیدی؟ گفت من حضوری داشتم، صدای شادی شیطان را شنیدم. حالا چی میشه که شیطان شاد میشه در کشتش در مرگ یک فقیه؟ میگه فقیه چه جوریه؟ نکتهش اینه ما دسترسی به امام معصوم که نداریم، یعنی با خود امام که ما ارتباط مستقیم نداریم. حالا درست امام در غیبه، ما ارتباط نداریم. اون کسی که میاد دین را به ما معرفی میکنه کیه؟ فقها هستن. حالا اگر اونها درست معرفی بکنن ما معرفت درست بدیم داریم، درست معرفی نکنن معرفت ما از دین خطا میشه. معرفت که خطا شد تا آخر همش خطا میره. فکر نکنید تمام این کسانی که معصیت میکنن اینا لزوماً آدم های بدی هستن. لزوماً آدم های بدی هستن. تمام بعضشون مسلمان هم هستن، به اهل بیت هم اعتقاد دارن. باورشون و معرفتشون اشتباهه. اصلا یکی از واقعیاتی که تو زمان ما هست، یکی از مشکلاتی که جامعه ما امروز داره، همین خود اجتهادی است. یعنی فرد بدون این که فقیه باشد، حتی همکارای خود ما، و ابزارهای لازم رو داشته باشن، خودشون رو در امر دین حالت نظریه پرداز میدونن. قطعا برخورد داشتید و بعد هم برخورد خواهید کرد. به عنوان مثال، مثلا یه کسی من همین چند روز پیش بود راجع به حجاب، گفتش که میگن فلان آیه قرآن اون گفت، البته دال بر وجوب حجابه. گفتم آره. گفت اول اون گفته به زن ای مؤمنات، گفته خطاب به مؤمن گفته، اگه واجب بود که نباید خطاب به مؤمن میگفت. گفتم قرآن همراه تو؟ گفت آره. گفتم این آیه رو بزن، ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این تو نمازم گفته. اگر چون خطاب به مؤمن باشه پس داله بر وجوب نیست، پس نمازم نباید واجب باشه چون جمع علی المؤمنین داره. یا از اینجور چیزهای من در آوردی. مثلا الان گوشی و این چیزا هم که اومده، طبیعتاً یه سطح اطلاعاتی از سطح اون متوسط که بالاتر بیاد طرف احساس میکنه منطقی دیگه. و اینجا اهمیت کار ما طلبا معلوم میشه. اگر بنا باشه سطح اطلاعات ما در صدور و دلالت و جهت در حد دیگران باشه، همون ویکی‌پدیایی که دیگران رو رهبری میکنه ما هم رهبری میکنه. تازه با این فرق که این دفعه ما لباس هم داریم، پشت بلنگو هم میم اعلام میکنیم، خطرش بیشتر میشه دیگه. اون دوره گذشت که دیگران بلد نبودن، اطلاعات اولیه هم نداشتن. همین که شما یه مسئله بلد بودی ملا بودی. اصلا آخوند معرب آقا خونده، دکتر ماهی میگه آقا خونده، یعنی آقا خونده. یه زمانی بود که مردم سواد نداشتن، یه مسئله مطرح میشون، بعد میگفتن آقا خونده، یعنی جواب مسئله بلده. همون که جواب مسئله بلد بود تمام بود، چون بلد نبودن دیگه، این جواب مسئله میگفت پیش میرم. ولی امروزه دیگه اینجوری نیست. امروزه اون اطلاعات اولیه و سطحی رو هر کی با یه سرچ ساده توی گوشیش به دست میاره. اونی که مهمه اون اطلاعات عمیقه. یعنی شما باید به توان معرفتی برسید که وقتی یه سایت باز میشه توش چهار تا آیه یا حدیث نوشته میشه، بتوانید صدور، دلالت، جهت و جمع اینها رو چکار کنید؟ تحلیل کنید. دیگه اون دوره اطلاعات اولیه گذشت، اینها رو ابزار انجام میده. در آینده هوش مصنوعی هم که گسترش پیدا کنه شکل و شمایل منطقی هم کاملا بهش میده. و اینجاست که تشخیص معرفت صحیح از معرفت بگید سقیم سخت میشه. وقتی که موسی وارد شد اون افرادی که بودن تنابهاشون رو مینداختن، مردم خیال میکنن اینا سحره، ماره، تسعا در حرکت میکنه. وقتی که موسی عصاشو انداخت معلوم شد که اینا هیچی بگید نیستن. اینجا تا زمانی که شما موسی نباشی و اون فهم فقیهانه رو عرضه بگید نکنی، سحره برای خودشون خدایی میکنن، به اسم دین هم خدایی میکنن، نه اینکه به اسم خلاف دین. شما نگاه کنید همین هایی که توی سوریه تو عراق سر میبریدن مگه آیه قرآن نمیخوندن؟ مگه به اسم دین نبود؟ بارها و بارها در تاریخ بوده. از اونها بگیر تا فضای روشن فکری یفقه فی‌الدین، یعنی شما یک فهم عمیق بالاتر از این سطح پیدا میکنی و این باعث میشه که میتونی اونها رو نقادی بکنی، میتونی اونها رو تحلیل بکنی، در درجه اول برای خودت خوبه، در درجه بعد برای دیگران. این یه توفیقی است که خدا در اختیار ما گذاشته. اگر ما از زمان درست استفاده بکنیم ما طلبه ها میتونیم به این معرفت بگید برسیم و بهره ببریم، هم برای خودمون هم برای دیگران. و البته اگر زمان را قدر ندانیم این زمان میگذرد و این توانایی ها برای ما به دست نمیاد، کما اینکه سالهای سال بوده و قطعا تمام کسانی که اومدن به این توانایی نرسیدن. الایال اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. خب این یکی، اما صرف معرفت هم نیست. و زهده فی الدنیا، زهد نداشتن نیست، دل نبستنه. اگر کسی نداشته باشه و دل بسته باشه این خطرناکه، این میشه کاد الفقر ان یکون کفرا. اما اونی که دل نداره، حالا ممکنه نداشته باشه، ممکنه است داشته باشه، ولی دل بسته اونیست، این میشه زهد. حالا چرا زهد رو میاره میذاره کنار تفقه؟ چون اگه این زهد نباشه اون تفقه هم ره به جایی نمیبره. و علما انا به زهد و نصیحه، اگر شما عالم بشی ولی زاهد نباشی، خب درس خوندی اما درس تبدیل و ابزار میشه برای اینکه شما رو به چیزی برسونه که همه دیگران رو دنبالشن. وقتی این شد اون دانش توش دیگه هدایت نیست، شما هم میشی مثل بقیه. فرقش فرقش شاید به لباس تو تیپته، ولی فرقی با بقیه نداری. و اینم تمامی نداره. امروز میخوایستی طلبه بشی بهت میگم برای شما طلبه بشی، تو من میخوای زندگی بکنی، مگه نمیخوای حقوق بگیری؟ مگه خرج نداری؟ خرج میخوای چی بگذرونی؟ چند وقت دیگه بگذره میگم مگه نمیخوای زن بگیری؟ زنتون میخوای چی چیزی بکنی؟ چند وقت بعد میاد ببین شیطان همیشه داره در توبره، بعد میاد میگه خب حالا زن گرفتی، فردا بچه دار میشی میخوای چیکار کنی؟ بچه دار شدی میگه فردا بچت به سن ازدواج میرسه، جهاز میخواد، خونه میخواد، اون موقع میخوای چیکار کنی؟ بعد به اونا رسید میگه سنت میره بالا، برای بعد بازنشستگی و پیریت میخوای چیکار کنی؟ یه دفعه نگاه میکنی تمام عمرت توی این صرف شد که امروز اینو بخری، فردا اونو بخری، فردا اونو بخری، عمر رفت، عمر گرانمایه در این صرف شد. تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. این علی آقای بهجت، پسر آقای بهجت تعریف میکنه، میگه من در جوانی اهمیت زهد اینجاست، من از پدرم خیلی انتقاد میکردم، علت چنین بود که چه با فامیل چه با دوستان پدر وقتی رفت آمد میکردیم اونا همه وضع زندگیشون از ما بهتر بود. بعد گفتیم بابای ما چه اینجوریه، چرا اصلا اهمیتی به ما نمیده، اهمیتی به زندگی نمیده، چرا این چه وضعیه، این چه خونهیه، این چه زندگیه. بعد میگه یه دفعه پدرم منو خواست خونه های بهجت، یه اتاق تو حیات بود که خدای به اون خونه قبلی که خراب کردن، خدای بهجت هم تو همون اتاق کتاب خونش بود و اینا، یه حیات بود اینور هم که خونه بود. میگه من گفت بیا تو اتاق، رفتیم و یه نگاهی کردم، گفت ببین این ما چطوره، یه مقدار دیوار رو گچکاری کنیم، این کثیف شده. گفتم آره بابا باید گچ میکنیم، سفید کنیم، بعد رنگ کنیم. گفت حالا مثلا ما گچ کنیم رنگ کنیم چقدر میشه؟ گفتم اینقدر. گفت شهریه من چقدره؟ گفتیم گفت چقدر باید من جمع کنم تا این رنگ بشه؟ گفتیم مثلا دو ماه سه ماه. گفت خب ما الان رو رنگ کردیم، این سقفم به این نمیخوره، سقفم باید درست کنیم، یه خود آینه کاری کنیم، تزیین کنیم. گفتم ها این معلوم شد بابای ما این دیگه این دفعه خونه این ور اون ور میریم خود راه افتاده، نگاه میکنه به در و دیوار. گفتیم آره خیلی خوبه این کارم بکنیم. گفت این چقدر میشه؟ گفتیم به اینقدر. گفت چند ما باید ما پول جمع کنیم تا به این برسیم؟ گفت مثلا سه چهار ما دیگه. گفت خب بعد که ما این سقف رو مرتب کردیم دیگه این کف با این سقف و دیوار نمیخونه، ما باید یه مبلمانی تهیه کنیم بذاریم. گفتم آره اینم باید تهیه کنیم. مبل چنده؟ اینقدر. گفت خلاصه بعد مبل رو تهیه کردیم. گفت این چقدر میشه؟ اینم دو سال. بعد کف رو مرتب کنیم، فرشا رو عوض کنیم، این چقدر میشه؟ خلاصه رفت تا 7-8 سال. بعد گفت حالا 7-8 سال گذشت دیگه اون گچ اولی به درد نمیخوره، اونم کثیف شده، گچی که تازه زدیم، حالا باید برگردیم اینا رو دوباره رنگ کنیم. دیدیم آره نباید رنگ کنیم. نگاه کردیم دیدیم بابا گفت خب اینجور کل عمر ما به چی صرف شد؟ 7-8 سال اضافه کار رفتیم که اینا نو بشه، دوباره هم اینا نو بشه. خب بعد دیگه این سن رفته و این زمان دیگه بر نمیگرده، زمان دیگه بر نمیگرده. اگر قرار این تفقه من رو به معرفت الله برسونه، نه اینکه ابزاری بشه برای دنیا، باید کنارشون زهده و فی دنیا هم باشه. زهده و نباشه اون راه الالله بگید نمیشه. زهدم فرق نیست، دل نبستنه. ولی اگر کسی نداشته باشه ولی دل داشته باشه به اینکه داشته باشه، این کاد الفقر و ان یکون کفر، این اصلا خطرناکه، این زمینه سقوطه. اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین و زهده فی الدنیا و بصره به عیوب نفسه. همه ما عیب داریم، نمیشه اصلا عیب داشته باشیم، ما که معصوم نیستیم. اما یه وقت انسان عیوب خودش رو میشناسه و عیوب خودش رو به تدریج روش کار میکنه، حالا یا حلش میکنه یا حداقل میدونه این ضعف رو داره. وقتی من بدونم این ضعف رو دارم تو بحران نمیفتم، چون میدونم من مثلا من رانندگی میدونم خوب نیست، خب در جایی که ناجوره پشت فرمون نمیشینم، یا میدونم من مکانیکی بلد نیستم، خب دست به آچار نمیشم. اما اگر من عیب خودم رو ندونم دست به آچار بشم، ماشین داغون میکنم. یکی از ویژگی ها اینه که انسان عیوب خودش رو بشناسه. وقتی شناخت اون عیوبی رو که میتونه اصلاح کنه، به تدریج اصلاح کنه، و اون عیوبی هم که نمیدونه لااقل ضعفش رو میدونه که خودش رو تو اون وادی گرفتار نکنه. و اینم تو سن شما ها نسبت به سن من راحت تره. هرچی بره جلوتر اینا چون تثبیت میشه در شخصیت آدمی، دیگه تغییر دادنش به این راحتی نیست، تغییرش به این راحتی نیست. هانه عزیز به فصل جوانی به هوش باش، در پیری از تو هیچ نیاید به غیر خواب. امام خمینی میگه تا این صفات تثبیت نشده باید روش کار کرد. اذا اراد الله به عبد خیرا، سه تا کار، یکی فقهه او فی الدین، دوم زهده او فی الدنیا، و سوم بصره او به عیوب نفسه. از همین سن طلبگی، اول طلبگی، از این ستاشو در نظر داشته باشید. هم سعی کنید معرفتتون رو به دین تعمیق کنید، درساتون رو خوب بخونید، تمرین بکنید، یاد بگیرید، هم دل به دنیا نبندید، ملک دل نبندید، آواز دل از دور خوشید. لزوما اونایی که مال بیشتری دارن بهتر زندگی نمی کنن، اینجوری نیست. دل به دنیا نبندید، زهده او فی دنیا، و یکم بصره او به عیوب نفسه. سعی کنیم عیبا خودمون رو پیدا کنیم روی عیبا کار کنیم تا به تدریج اصلاح بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.